بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شعر منظومه صفحه 136 صفحه 10. المقصد الثانی فی الجوهر والعرز و فیه فرائد. الفریدت الاولا فی رسم الجوهر و ذکر اقسامه. از الهیات بالمثل عام، این بخش جوهر و عرز باقی مونده که بخش طولانیه تقریبا، ولی مرحوم سبزواری چون بحث و پخش کرده در جاهای مختلف لذا بحثش کوتاه شده. اون طولانیه که در کتابای دیگه بوده در کتابیشون نیست. ابتدا جوهر رو تعریف میکنه، بعد تقسیم میکنه، بعد دیگه در ذکر اقسام وارد نمیشه. ذکر اقسام هم توی گفتم پخش میکنه، یعنی مثلا یکی از اقسام ماده است، یکی صورت جسم، اینا رو در جاهای مختلف بیان میکنه. اینجا جاشون اینجاست، منتها پخشش میکنه در جایی. جوهر تفسیر میشود به این که ماهیتیست محصله. ماهیت محصله دو جور معنا میشه، یکی ماهیتی که تام باشه و بتونه تحصل پیدا کنه، وجود پیدا کنه. مثلا جنس ماهیت محصله نیست چون وجود نداره، حتی در ذهن هم حتما همراه با یک فصلی موجود میشه. وقت ما به اون جنس میگیم ماهیت ناقصه، به اون جنس که همراه فصله و قابل تحصل و وجوده ولی وجود ذهنی، بهش میگیم ماهیت تامه یا ماهیت محصله. الان بحث ما در جنس و فصل اینها نیست، ما بحث اون الان در جوهره. جوهر روش میگه ماهیت متحصل، یعنی ماهیت تام، یعنی ماهیتی که یا موجوده یا میتونه موجود باشه، دیگه حالت منتظره نداره، لازم نیست چیزی به زمین میکنید بعد حاصلش کنید، میتونه همین الان حاصل بشه. مرحوم سبزواری ماهیت متصله رو خوب بنا میکنه، میگه ماهیتی که اعتباری نباشد، ماهیتی که بتونه در خارج موجود بشه همونطور که میتونه تو ذهن موجود بشه، اینو بهش میگه ماهیت متصله. پس ماهیت متحصل، جوهر ماهیتیست متحصله، یعنی ماهیتیست که اعتباری نیست، یه ماهیت واقعیه. حالا اصالت المحبی میگه اصیله، اصالت الوجود میگه اصیل نیست، ولی هر دو برای ماهیت واقعیت قائلند. بالاخره حد وجوده و وجود اگر محدود باشه این حد داره، پس این یه امر واقعیه. منتها حالا اصالت با این امر واقعی یا با اون امر واقعی دیگه، این مورد اختلاف. این قید اول که جوهر ماهیتی است متصل.
تو مثلا اصالت یک طرف رو که اصیل بودنش، طرف دیگر رو اعتباری میدونه.
بله، یه طرف اصیل بودنش، یه طرف دیگر اعتباری میدونه.
اگر این پس این اعتباری، پس نه معنی اون اعتباری،
نه این اعتباری با معنی اون اعتباری نیست. بله، این ماهیت، این ماهیتی که میگه متصله و میگه اعتباری نیست، نمیخواد بگه یعنی اعتباری به این معنی که اصیل نیست. ممکنه بعضی ماهیت اصیل بدونه، ممکنه بعضی اعتباری بدون اصیل ندونه. این اعتباری که ما در اینجا داریم میگیم، یعنی مرحوم سبزواری میگه در مقابل تحصله، نه در مقابل اصالت. اون کسی هم که قائل به اصالت وجوده میگه ماهیت موجود است به عرض وجود، امر اعتباری نیست، موجود در خارج، یعنی واقعیت داره، امر اعتباری نیست. بله، منفکش بخواه بکنی از وجود میشه امر اعتباری. این قید اول بود برای جوهر که ماهیت متصل است. قید دوم اینه که لافی موضوع موجوده، لافی موضوع موجوده، یعنی در موضوعی حلول نکرده. این قید دوم جوهره. اگر در موضوع حلول کنه دیگه جوهر نیست. الان ما بیان میکنیم که یکی از اقسام جوهر صورته. و صورت تو محل که ماده است حلول میکنه. پس جوهری هم داریم که حلول کنه. شما جوهر رو دارید به طور مطلق اینطور معنا میکنید که حلول نکرده باشه در موضوع، در حالی که یک قسمت جوهر حلول کرده. پس تعریفتون جامعه افراد نمیشه. جواب میدن که حلول صورت در ماده است نه در موضوع، یا به تعبیری دیگه حلول صورت در محل نه در موضوع. فرق از بین موضوع و ماده، فرق از بین موضوع و محل. موضوع عبارت است از محلی که بی نیاز باشد از اون حال. اگر محلی محتاج به اون حال باشد موضوع نمیگیمش. ماده محتاج به صورته، محتاج به اون حاله، لذا به ماده ما موضوع نمیگیم. ولی به دیوار که محل شده برای بیاض موضوع میگیم. چرا؟ چون دیوار در قوامش احتیاج به بیاض نداره، برخلاف ماده که در قوامش احتیاج به صورت داره. پس اونی که محتاج است میشه ماده، اونی که محتاج به حاله میشه ماده، اونی که بی نیاز از حاله میشه موضوع. و ما درباره جوهر گفتیم بی نیاز از موضوعه، نگفتیم بی نیاز از ماده است. یه قسمش نیازمنده به ماده است، ولی همه اقسامش بی نیاز از موضوع هست. یعنی موضوعی که بی نیاز باشد از حال جوهر رو نمیپذیره. موضوع بی نیاز از حال جوهر رو نمیپذیره. بعد گفتم فرق از بین ماده و موضوع. الان فرق روشن شد. ماده محلیست محتاج، موضوع محلیست مستغنی. ولی در ضمن گفتم فرق هم هست بین محل و موضوع. اینم توجه داشته باشید. محل هم با موضوع فرق داره، چون محل به دو قسم تقسیم میشه. یه محلی که محتاج است به حال، یه محلی که مستغنی است از حال. و موضوع محلی است که مستغنی است از حال. پس موضوع یک قسم از دو قسم محله. یعنی محل اعم است از موضوع. فرق بین محل و موضوع فرق عام و خاصه، ولی فرق ماده و موضوع فرق مباین با مباینه. موضوع و ماده دو تا مباینن که با هم فرق دارن. موضوع و محل یه عام و خاص، یکی عام یکی خاصه، که بازم از جهت اون خصوص فرق دارن. پس موضوع هم با محل متفاوت است به تفاوت عام و خاص، هم با ماده متفاوت است به تفاوت تبایونی. حالا ما میخوایم بگیم جوهر موضوع ندارد، نمیخوایم بگیم محل ندارد، همچنین نمیخوایم بگیم ماده ندارد. یک قسم جوهر محل و ماده دارد. این یه مطلب بود که فرق بین موضوع و محله، یا فرق بین موضوع و ماده است، که خود مرحوم سبزواری در حاشیه‌شون اشاره کردند. مطلب بعدی اینی که در اینجا اشکالی پیش میاد، که بعضی جواهر رو میبینیم به موضوع احتیاج دارند، به موضوع نه به محل یا ماده. بعضی از جواهر به موضوع احتیاج دارند و اینجور جواهر باید از تعریف شما خارج میشند، در حالی که جوهرن و تعریفتون باید شاملشون بشه. شما انسان رو، انسان خب بالاخره یه جوهره دیگه، چه بدنش رو نگاه کنید چه جسم، چه نفسش نگاه کنید، هر دوشون جوهرن. بدن جسمه، به جسم یکی از اقسام جوهره، نفس هم خودش یکی از اقسام جوهره. پس انسان به هر کدوم از دو بخشش جوهره. این انسان رو شما تصور میکنید، تو ذهن شما میاد. تو ذهن که میاد بازم جوهره، زیرا که گفتن ماهیت اگر به ذهن بیاد ذاتیاتش رو از دست نمیده، و الا انقلاب ماهیت میشه به باطله. یکی از ذاتیات انسان جوهریته. اگر انسان به ذهن بیاد همونطور که در خارج جوهر بوده، تو ذهنم باید جوهر باشه، و الا ذاتیات محفوظ نمیمونند و این با وجود ذهنی نمیسازه. چون در وجود ذهنی گفتن ماهیت با تمام ذاتیاتش میاد تو ذهن بدون هیچ تغییری. خب پس جوهری که در خارج جوهره، وقتی تو زمینت بازم جوهره. بعد اون وقت اشکال شده، اشکال شده اگر جوهره چگونه کیف نفسانیه، چون بالاخره انسان وقتی میاد تو ذهن نه به صورت علمیه میاد تو ذهن، و صورت علمیه کیف نفسانیه و کیف نفسانی عرضه. بنابراین الان جوهریت با عرضیت جمع شده، جوهر و عرض با هم جمع میشن یا جوهر و کیف با هم جمع میشن، فرق نمی کنه و هر دو باطله، چون جنس عالی هم جنس عالی با هم جمع نمیشن، نمیشه چیزی هم جوهر باشه هم کیف، یا هم جوهر باشه هم عرض. این یه مشکلی بود که پیش آمده بود که باید چه کارش کرد. از طرفی نمیتونیم ذاتیات شی رو در وقتی که به ذهن میاد باطل کنیم، پس چیزی که در خارج جوهره وقتی هم به ذهن میاد بازم جوهره. از طرفی نمیتونیم این صورت علمیه رو کیف نفسانی نگیریم. خب این صورت علمیه هم جوهر هم کیف نفسانی، و اجتماع این دوتا جایز نیست. به این مشکل برخورد شدن. ابن سینا مشکل رو حل میکنه به نحوی، صد را حل میکنه به نحوه دیگر. من الان به حل صد را کاری ندارم، صد را فرق میذاره بین حمله اولی و حمله شایع، که اینو در قبل گفتیم در جای خودش تو همین منظومه گفته شده، اما الان بهش کار نداریم. اون جواب ابن سینا رو برای مهمه فعلا. ابن سینا در حالی که مطالبش خلاصه مینویسه، در جواب این سوال به تفصیل وارد بحث شده، به تفصیل وارد بحث شده، به طوری که یکی دو صفحه با اون شفاهای رحلی حد زده. بعد تازه تموم که شده گفته و نقول و مرس، دوباره اثر شروع میکنم، دوباره اثر مطالبی رو گفته که در اون قسمتهای قبلی نگفته بود. یعنی حدود 4 صفحه ایشون یه جواب کوتاه رو مطرح کرده. علت هم این بوده که این جواب روشون ابتکار کرده، هنوز جا نیفتاده بوده، جز مسائلی نبوده که در کتب دیگه باشه. در این کتاب باید به طور کامل مورد بحث قرار میگرفته، لذا ایشون به طور کامل مورد بحث قرارش داده تا بتونه این جواب رو جا بندازه. جواب اینه که جوهر ماهیتی است که اگر در خارج موجود شد لافی موضوعه، اگر در ذهن موجود شد فی موضوعی است خود ذهنه. جوهر اگر بیاد تو ذهن فی موضوعه. جوهر ازا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوع. این ازا وجدت فی الخارج رو ابن سینا تو تعریف اضافه کرد. تعریف اینطور بود: جوهر ماهیتی است متصله و لا فی موضوع. این تعریف اشکال پیدا کرد، اشکال پیدا کرد که این جوهر وقتی هم میاد تو ذهن اونجا فی موضوعه، چطور میگی لافی موضوع؟ حالا اجتماع جوهر و عرض میشود یه اشکال دیگه است، ولی وقتی که این جوهر میاد تو ذهن فی موضوعه، یعنی موضوعش ذهنه، ذهنم یه موضوع مستقنیه، یعنی این ذهن هیچ احتیاجی نداره در قوامش که تصور کنه انسان رو یا امثال انسان رو. پس وقتی جوهر آمد تو ذهن فی موضوع میشه، ولی در اینها جوهره. اشکال اینه، اجتماع جوهر و عرض هم اشکاله، ولی اون اشکال خیلی مهم نیست در اینجا. در اینجا اشکال اینه، شما گفتید جوهر لا فی موضوعه، در حالی که جوهر وقتی تو ذهن میاد فی موضوعه، با اینکه جوهره، با اینکه تو ذهنم جوهره فی موضوعه. پس بنابراین شما باید بگید جوهری که در خارج از لا فی موضوعه، نه جوهری که در ذهنه. ابن سینا اینطوری حل کرده که جوهر ازا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوع، و جوهر اگه در ذهن یافت بشه نه لزومی نداره در موضوع نباشه، بلکه اون میتونه تو موضوع باشه. اینجوری مشکل رو حل کرده. این وقت این قید سوم هم اضافه شده. پس ما در تعریف جوهر 3 تا قید داریم: یکی اینکه ماهیت متصل است، یکی اینکه لافی موضوع، قید سوم اینه که در وجود خارجیش لافی موضوع است، ولو در موجود در وجود ذهنیش فی موضوع باشد.
شما این تعریف رو ذاتی جوهر نمیدونیم، که اگر تعریف ذاتی جوهر باشه ما تو ذهنم این تعریف جوهر سیاد کنم، در حالی که 5 جوابی که همین اشکال دادن سوال هم فرمودید، هیچ کدوم به این معنا متذکر نشدن که بگن ما این تعریف رو قبول نداریم. همه بر تحفظ این تعریف رو قدرت جواب رو اشکال دادن.
در حال تعریف که ابن سینا، ما از اول تعریفی که قبلا مطرح میکردیم ازواجدت توش بود، حالا من ازواجدت رو عمدن برداشتم که اشکال وارد کنم، بعد ازواجدت رو آوردم که اشکال برطرفش. ولی تو تعریف ما قید ازواجدت هست.
این تعریف
حد نیست برای جوهر. این تعریف هم حد برای جوهر نیست. چرا؟ چون جوهر جنس عالیه و جنس نداره. حد باید جنس داشته باشه. این تعریف رسمیه، بلکه تعریف رسمیه. در یه تعریف دیگه داریم الموجود لافی موضوع، الموجود لافی موضوع. این تعریف رو حتی ابن سینا رسمی هم نمیدونه، میگه کر رسمه. تعریف حدی ما برای جوهر اصلا نداریم، چون جوهر جنس عالیه و جنس عالی جنس نداره، در حالی که حد احتیاج به جنس داره. حتی رسم تام هم احتیاج به جنس داره و جوهر جنس نداره.
ماهیت به معنای عام که داره که
بله؟
ما به معنای عامش باید لازمش کنیم.
بله، هم ماهیت جنس نیست. ماهیت برای جوهر جنس نیست. اگه جنس باشه یه جوهر رو نمیتونیم جنس عالی حساب کنیم. اگه ماهیت شما جنس بگیرید، ما فقط یه جنس عالی داریم و اون ماهیته دیگه. جواهر و اعراض همه میشن زیر این ماهیت، میشن جنس های متوسط، نمیشن جنس عالی. پس ماهیت رو نباید جنس بگیرید، جنس خود جوهر. اگر جوهر جنس عالیه باید جنس نداشته باشه. اگه جنس نداشت حد نداره، رسم تام هم نداره. بله رسم داره، اما اگر بگید ماهیتون میشه رسمش. اما اگه بگید الموجود، از کلمه وجود استفاده کنید، ابن سینا میگه اینجا رسم هم نیست، کر رسمه. که این حالا مراجعه کنید به اشارات 94، اونجا که میخواد جوهریت رو از خدا نفی کنه، اونجا جوهر معنا میکنه، معنا میکنه الموجود لافی موضوع. و میگه خدا موجود لافی موضوع هست، پس باید جوهر باشه در اون که نیست. این اشکال اونجا مطرح میکنه، میخواد ثابت کنه خدا جوهر نیست. بعد میگن خب تعریف جوهر بر خدا صد میکنه، هر موجود نه ماهیتون. اگه ماهیتون ازا وجودت فی الخارج وجودت لافی موضوع معنا کنید، خدا ماهیت نیست. لذا همین که گفتید ماهیتون، خدا از تعریف جوهر خارج میشه. ولی شما دارید میگید جوهر هر موجود لافی موضوعه و هر موجود بر خدا صد میکنه، پس تعریف شامل خدا میشه. که اونجا ایشون میگه این کررسم است، رسم هم نیست حتی، بلکه کررسم رو وقت جواب میده که چطور خدا رو از این تعریف خارج کنیم، چون اجازه نمیده جوهر بر خدا اطلاق بشه. البته جوهر در مقابل عرض رو اجازه نمیده، ولی جوهر به معنی ذات، به معنی گوهر این اجازه میده، میگه بر خدا میتونید اطلاق کنید، جوهر در مقابل عرض رو نمیتونید اطلاق کنید. اونجا منظورم اینه، اونجا این تعریف رسمی هم نمیدونه، کررسم میدونه، تعریف الموجود ها، نه تعریف ماهیتون ازا وجودت.
این دو صفحه که معمولی جواب همین اشکال داده یا اجتماعی کیف و جوهر رو
همش همه اجتماعی کیف و جوهر جواب داده شده، که ایشون ثابت میکنه در ذهن جوهر نیست، بلکه اگر دقت کنید در ذهن جوهر نیست، اگر جوهر اطلاق کنیم که میکنیم به اعتبار این که در خارج میکنیم، نه به اعتبار ذهن. در ذهن ما به جوهر جوهر میگیم، یعنی انسانی که میاد تو ذهن بازم به جوهر میگیم. چرا به جوهر میگیم؟ با اینکه این تو موضوع، جواب اینه که وقتی همین جوهر میخواد بره تو خارج لافی موضوع، چون تو خارج لافی موضوع، در خارج شده جوهر، در ذهنم باز شده جوهر، بازم در ذهن جوهره. اما جوهری که میتواند فی موضوع باشد، اونم به وجود ذهنیش تو موضوع باشه. حالا این البته عرض میکنم مربوط به
جای خود جدایه نهایی منظومه هیچ کنم به این، وانکه حتی نظر سید سند که زیاد بچی نداشت رو شما برده، ولی اگر جواب شیخ داده باشه و مربوط به این اشکال بوده باشه، چرا بس نهی بردن مثلا مثل بدایه نهایی منظومه حتی؟
البته عرض کردن اشکال ابتدائن اینه، اشکال ابتدائن اینه که شما میگید جوهر در موجود لافی موضوعه، اونی که آمده تو ذهن به اعتراف همتون جوهره، انسانی که آمده تو ذهن جوهره، ولی موجود لا فی موضوع نیست، موجود فی موضوعه. این اشکال اصلیه. ابن سینا اینو میخواد جواب بده، میگه این جوهر است. چرا جوهر است؟ زیرا اگر در خارج بیاد لا فی موضوعه، ولی الان فی موضوعه، ولی در خارج لا فی موضوعه. چون در خارج لا فی موضوعه، الان هم که تو ذهن آمده و فی موضوع هست، بازم جوهره. چون تعریف جوهر برشت میکنه دیگه. این انسانی که در ذهن فی موضوعه، اگه بره تو خارج لا فی موضوع میشه. پس بنابراین بر همین انسانی که در ذهن آمده تعریف شد میکنه. این اشکال میخواد جواب بده ابن سینا. عرض میکنم ممکنه از همین جوابم شما جواب اون اشکال اجتماع جوهر عرض رو، اجتماع جوهر کفر هم به دست بیارید. ولی اساس جواب ابن سینا اینه که چطور این انسانی که در ذهن میاد بهش میگید جوهر، با اینکه فی موضوعه، ایشون جواب میده وقتی بره تو خارج میشه لا فی موضوع، و جوهر میشه که تو خارج لا فی موضوع باشه ولی تو ذهن فی موضوع باشه.
یعنی اطلاق جوهر به انسانی که در ذهن
هست اطلاق مجازیه؟ مجازی نیست، حقیقیه. اطلاق جوهر به انسان ذهنی حقیقیه. چرا؟ چون اذا وجدت فی الخارج لا فی موضوع برست میکند، حقیقتا نمشت میکنه. نه الان تو ذهن من بهش بگم جوهر به اعتبار این که تو ذهنه، بلکه به اعتبار این که اگه بره تو خارج میشه لافی موضوع، و در خارج حقیقتا لافی موضوعه. الان هم که اینجاست، یعنی در ذهنه، حقیقتا در خارج بره لافی موضوعه، نه مجازن.
اگه هنگی گفتیم دیگه جواب از اجتماعی
که فی جوهر نمید. حالا اجتماعی که فی جوهر بزنید، من همین گفتم اون حالا احتیاج بهش نبود، اصلا نبود میگفتن. همون اشکال اخیری که گفتم و اساس کاره که اگر جوهر لافی موضوعه، این جوهر وقتی تو ذهن آمد چطور لافی موضوعه؟ این چه فی موضوع شده؟ ابن سینا این اشکال میخواد جواب بده که این جوهر وقتی میره تو خارج لافی موضوعه، چون در خارج لافی موضوعه، الان هم که تو ذهنه باید بهش بگیم جوهر. چرا؟ چون وقتی میره تو خارج لافی موضوع میشه. تو خارج رفت لافی موضوعه، اونجا بهش جوهر اطلاق میشه. تو ذهنم که هست، چون وقتی بره تو خارج لافی موضوع میشه، پس باز الان جوهره. حقیقتا هم جوهره، نه مجازه.
اون چیزی که در ذهن هست به اعتبار این که در ذهن کیف، ولی به اعتبار این که در خارج جوهر میشه.
بله.
حقیقتا جوهر میشه، حقیقتا هم کیف.
بله. یعنی این اشکال اجتماع عرض و جوهرم حل میشه. ولی عرض میکنم من به اون کار ندارم، مطرحش کردم ولی به اون کاری ندارم. یعنی این صورتی که آمده در ذهن انسان هم جوهر است به این اعتبار که اگر برود در خارج لافی موضوع میشود، هم عرض است یا کیف است به این اعتبار که در ذهن من روی موضوعی که عبارت از ذهن من نشسته. به دو حیث دو تا عنوان داره، به دو حیث. یکی به حیث این که وجود خارجیش لافی موضوع است میشه جوهر، یکی به حیث این که همین وجود فعلیش فی موضوع است میشه کیف یا عرض. یعنی منافاتی نداره. این اجتماع جوهر عرض هم با حرف ابن سینا میشه جواب داد، ولی عرض میکنم اون اشکال اصلی که ابن سینا رو وادار کرده همینه که این چگونه لافی موضوع است، چگونه جوهر است، چگونه جوهر است، لافی موضوع اشتباه گفتم، چگونه جوهر است در حالی که تو ذهن فی موضوع است. شما در ذهن هم اینو جوهر میدونید، حقیقتا هم جوهر میدونید، در حالی که در ذهن فی موضوع. ابن سینا جواب میده وقتی میره تو خارج لافی موضوع میشه. همین که فیل خارج لافی موضوع بشه کافی است در جوهریتش. این اشکال میخواد جواب بده، ولی اشکال اجتماع جوهر عرض یا اجتماع جوهر و کیف اینم حل میشه که این شعی که الان در ذهن من آمده دو تا حیثیت داره، به یه حیثش جوهر است، به یه حیثش عرض یا کیف است. پس هر دو اشکال میتونه ابن سینا جواب بده، ولی عرض کردم این اشکالی که ابن سینا به خاطرش این قید آورده اون اشکال اوله، ولی هر دو رو جواب میده. و مراجعه کنید به الهیات شفا، احتمال میدونم هر دو اشکال مطرح میکنه، هم احتمال اجتماع کیف و یا عرض و جوهر رو، همین که چگونه شما این شعری که در ذهن آمده جوهر میدونید در حالی که فیلم موضوعه. برای دفع هر دو اشکالیشون این قیدو میاره. اذا وجدت فی الخارج، وجدت الله فی موجود.
مراد از فی موجود بودن میگه حلول کردن نیست.
چرا؟
جوهر حلول نگرده در ذهن.
چرا حلول کرده؟
از ظرفیه که اون
جوهر حلول کرده در ذهن. منظور از حلول هر جا مناسب خودشه. بیاز وقتی میخواد حلول کنه تو دیوار باید نفوذ کنه، ولی مجرد که صورت علمی است وقتی میخواد حلول کنه در نفس که مجرده لازم نیست نفوذ کنه. مگه نفس مثل دیوار میمونه که این صورت علمیش توش نفوذ کنه؟ حلول هر جا مناسب خودشه. حلول صورت علمیه در نفس یه جوره، حلول بیاز در دیوار یه جور دیگه است. شما نباید این طور مقایسه کنید.
نظر خودتون گوشچی رو بگیری،
حالت
ظرف
بگیری، ظرف مظروف بگیری، ظرف مظروف هم بگیری حلول نیست. من میخوام بگیرم در نفس حلول هست. ظرف مظروف اون حلول در اون ظرف مظروف بگیرید چه حلول مجرد بگیرید بالاخره با حلول مادی فرق میکنه. حلول مادی یه جور دیگه است، حلول مادی نفوذه، ولی حلول مجرد نفوذ نیست. اینو چند بار تا حالا گفتیم، ظاهرا دیروزم اشکال کردید من جواب دادم. حیثیت ها مکسرند، این قانون قبول کنید. حیثیت ها مکسرند، این ذات با این حیثیت فرق میکند، با همین ذات با حیثیتی دیگه، چون حیثیت ها مکسرند. یعنی حیثیت دوتا ذات درست میکنه. بنابراین این انسانی که تو ذهن من آمده به حیث این که در خارج لافی موضوع است، به این حیث جوهره. به حیث این که در ذهن من متکی به ذهن من شده عرضه. این دوتا حیثیت این صورت علمیه رو دوتا میکنه. بنابراین این صورت علمی میشه جوهر، اون صورت علمی میشه عرض. اصلا اجتماع تحقیق پیدا نمیکنه. دوتا ذاته، منتها یه ذاته با دو حیثیت ها، ولی چون حیثیت مکسره ما گرفتیم دو ذات. دو تا ذات، حالا اگه دو تا ذات داشتید یکی جوهری که هر است ایراد می‌گرفتی؟ نه ایراد نمی‌گرفتی، چون اجتماعی نبود. اینجا هم اجتماع نیست، اینجوری حلش می‌کنی.
یا همون هر اگه بخوام هم حرف ملا صدرا بده یا هم اولی هم شوش کار نداره. اون غیرمونه
هیچ کدوم شوش کار نداره. حرف صدرا هم جواب خوبیه، حرف نیسین هم جواب خوبیه. صدرا هم حرف نیسین رو رد نکردی، حرف بهتر از حرف ابن سینا رو آورده، ولی حرف ابن سینا رد نکرده، جواب ابن سینا کامله. خب تا اینجا ما جوهر رو معنا کردیم، تعریف کردیم، بعدم باید اقسامش رو ذکر کنیم که وقتی رسیم بس میکنم.
یعنی دو تا ذات الان داریم در...
یه دونه ذات با دو حیثیت که به تسامح گفته میشه دو تا ذات، نه به تسامح، واقعا بگیم دو تا ذات
در یک وجود واحد.
بله
دو تا ذات در یک وجود واحد.
بله بله. الان شما در وجود واحد خود در وجود واحد خودتون جوهر رو دارید، اینجا یه ذات دیگه اون لون رو دارید، اینم خودش یه ذاته، دو ذات عرضی. اون کم رو دارید، کم عرضی، اون وضع رو دارید. خیلی چیزا توی وجود واحد شما هست، با وجود واحد همه این ذات ها موجودند. چه گذاری؟ یه وقت ذات های جدای هست هم بله با وجود واحد موجود نمیشه، اما ذات هایی که با هم مرتبطن، یکی بابسته به دیگریه، وجود لغیره این عین وجود لنفسشه. این جور جاها شما یه وجود دارید، همه با هم یه وجود موجودند. همه ذوات این همه ذات هند. ذات که لازم نیست حتما جوهر باشه، عرض هم ذاتی. و شما اجزاء عرض رو یعنی جنس و فصل عرض رو میگی ذاتی، از خود عرض ذاته که اینا ذاتی هست. اجزاء عرض رو این جنس و فصل عرض رو شما میگی ذاتی. اگه اینا ذاتی هست من میشه عرض ذاته.
یه شخصی رو که میبینیم آکل ماشیه نائمه، اینا رو که داریم یه ذات با حیثیت‌های مختلف، به تعبیر شما یه شی با وجودات مختلف.
با وجود مختلف نه، با وجود واحد.
با
وجود واحد. ببینید اشیا اصلا شما اتحاد چطوری معنا میکنید؟ اتحاد یعنی دو چیز با یه وجود موجودند. اتحاد معنیش همینه، اتحاد با وحدت فرق میکنه. وحدت اینی که این ذات با اون ذات یکی بشه، ذات ها یکی بشه. ولی اتحاد معنیش نیست که ذات ها یکی بشن، اتحاد معنیش اینی که ذات دوتاست ولی با یه وجود موجودند. مثلا نفس من با بدن من هر دو با یه وجود موجودند. یا ماده و صورت در جسم، ماده و صورت در جسم هر دو با یه وجود موجودند. لذا ماده و صورت ما میگیم متحد، برخلاف نظر مرحوم سبزواری که میگه ماده و صورت به دو وجود موجودند و این دو وجود به هم منظم شدن، ترکیبشون ترکیب انضمامیه، ترکیب ماده و صورت انضمامی میگیره. ولی دیگران ترکیب ماده و صورت رو اتحادی میگیرن. اتحادی معنیش اینه که ماده و صورت دو چیزن ولی با یه وجود موجودند. پس ممکنه که یک ذات با دو وجود موجود باشه؟ نه، دو وجود با یه دو ذات با یه وجود موجود باشه.
اما نه در جوهر و عرضی که تبایا من جمعی از جهات دارند. یه چیزی که شما مثل نونه که بگیم به سفیدی و سیاهی در یک وجود با هم جمع شدن، نمیشه
اینا
اصلا
نمیشه ما هم جمع بشن. تباین من جمعی الجواب دارن. یه دونه انسان ما داریم، انسانی که تو ذهن آمده. این تباین چی داری داره؟ این انسان بین جوهر عرض. من تو انسان میخوام جوهر عرض جمع کنم، تو انسان میخوام جوهر عرض جمع کنم. اگر من نتونم تکسر تو انسان درست کنم، بله دو متباین میخواد یه جا جمع بشه، غلط. اما من تو انسان تکسر درست میکنم، وقتی درست کردم جوهر میره یه طرف، عرض میره یه طرف دیگه. اینجا خیلی جا اتفاق میفته. صفحه 136 این صفحه 10 المقصد ثانی فل جوهر و العرض و فیه فراید فریده اولا فی رسم جوهر و ذکر اخسانه.
پس ادا وجود فردن هم جوهر.
بله؟
ادا وجود فردن هم جوهر نه فقط
اذا وجودت فی الخارج. بله، اذا وجودت فی الذهن جوهر است، اما به خاطر اینکه اذا وجودت فی الخارج لافی موضوع است. در ذهنم یافت شود جوهره، ولی به خاطر اینکه چون در خارج لافی موضوعه، در ذهنم که یافت شود باز میشه جوهر. در ذهن نمیشه لافی موضوع، در ذهن میشه جوهر، در خارج میشه لافی موضوع. چون در خارج لافی موضوع جوهره، حالا همینم آمده تو ذهن بازم جوهره، چون تو خارج لافی موضوعه.
میزی بین جوهر و عرض تو ذهن نبوده، میز خارجی پیدا کردیم، تعریف کردیم. تو ذهن اینا زیاد با هم فرق
ندارن. حالا یه تو ذهن شاید ذهن بهتر بتونه فاصله بندازه. حالا عرض میکنم این انسان در ذهنم جوهره، در خارجم جوهره. اما در خارج جوهرشون لافی موضوعه، در ذهنم جوهرشون تو خارج لافی موضوعه. درست شد دیگه، مشکلی نداره.
این
بلوده
که شما فرمودید بلور میکنه در ذهن، این با اون نظر بو علی که قائل به اتحاد عقل و عقل و معقول نیست، که میگه مثل دیوار مونده که نقشه متفاوتی روش میاد، یعنی عرض نسبت موضوع، عرض نسبت موضوع. با این
اتحاد عقل و معقول هی هر روز اشکال نکنید. اتحاد عقل و معقول در وجوده، الان بحث ما در وجود نیست. وجود نفس با وجود صورت علمی یکی میشه. وجود نفس با وجود صورت علمی، ما الان فقط در خود صورت علمی بحث داریم، به وجود نفس کاری نداریم. صورت علمی در ذهن موجود شده، اینم در خارج میتونه موجود بشه. در خارج لافی موضوع، در ذهن فی موضوع. اصلا ما کاری به وجود نفس نداریم که بحث اتحاد عقل و معقول شما مطرح میکنید. بحث اتحاد عقل و معقول یعنی اتحاد نفس با صورت در چی؟ در وجود، نه در ماهیت. نفس و اون صورت ماهیتشون یکی نیست، ولی وجود یکیه. مثل دوتا نور شمع که تو هم قاطی کنید یه نور بزرگ میشه. وجود صورت یه نوره، وجود نفس من هم یه نوره. اون نوری که وجود صورته وقتی میاد با نور نفس من مخلوط میشه، نور نفس من قوی میشه، میشه اتحاد عقل و معقول. خیلی کار سختیه نیست. این تو ذهنتون باشه، هر جا نگید اتحاد عقل و معقول. اتحاد عقل و معقول در جای خودش به کار ببرید. الجوهر و بل ماهیت المحصله، محصله رو معنا میکنه الا اعتباریه. التی ازا قدت، قدت یعنی زهرت. التی ازا قدت فی العین یعنی خارج، لافی موضوع لا موضوع بله موضوعی برش نیست. تو خارج که بیاد موضوع نداره، این میشه جوهر. حالا تو زن موضوع داشته باشه مهم نیست، این باید تو خارج موضوع نداشته باشه تا اطلاق جوهر برش بشه. و هازا که قوله هم هازا، یعنی این عبارتی که ما آوردیم در شعرمون مثل قول حکماست که میگن الجوهر ماهیتون ازا وجدت فی الخارج کان لافی موضوع. خب تا اینجا تعریف جوهر بود، حالا میخوام اقسامش رو ذکر کنم. سه قسم جوهر مجرد نیستند، دو قسمش مجردند. جوهر عبارت هست، اقسامش عبارت از ماده، صورت، جسم، نفس، عقل. عقل مجرده، نفس هم مجرده. این ستای دیگه که جسم و ماده و صورت مجرد نیستند. مجرد چی رو معنا میکنیم؟ یه وقت مجرد یعنی فاقد ماده. اگه اینو بگید جسم مجرد نیست چون فاقد ماده نیست، ماده رو به عنوان جز داره، به عنوان جز. صورت هم مجرد نیست چون فاقد ماده نیست، ماده رو به عنوان محل داره. جسم ماده رو به عنوان جز داره، صورت ماده رو به عنوان محل داره. پس هیچ شروعشون خالی از ماده نیستن، هیچ کنون مجرد نیستن. اما ماده، خود ماده، خود ماده ماده نداره. ماده هست ولی ماده ندارد. فرق بین این که ماده باشد یا ماده داشته باشد، ماده توی ماده حلول نکرده، ماده یه جز به عنوان ماده نداره، خودش ماده است. پس ماده میشه مجرد. اگر مجرد به معنای به معنای فاقد ماده بگیرید، مجرد اگر فاقد ماده باشه ماده موجب میشه مجرد. اما جسم فاقد ماده نیست، صورت هم فاقد ماده نیست، اینا هیچ کنونشون مجرد نیستن، اینا مادی هم. اما خود ماده مجرده، مجرده به معنی این که فاقد ماده است. اما در اطلاق رایج مجرد بر فاقد ماده گفته نمیشه، مجرد به موجودی گفته میشه که فاقد ماده باشد، اولا قائم به نفس باشد، ثانیا و ماده قائم به نفس نیست، متکی به صورته، بدون صورت قوام نداره، بنابراین اون مجرد رایج نیست. این بنابر نظر مشا. مشا میگه مجرد عبارت هست از موجودی که فاقد ماده باشد، این یک قید، قائم به نفس باشد، این دو قید. این مشا میگه. اشراق اینطور میگه، اشراق میگه مجرد آن است که فاقد ماده باشد، اولا نوری باشد، ثانیا نوری باشد، ثانیه موجود مجرد رو بر خود ماده اطلاق نمی کنه، چون ماده به نظرشون قسقه، قسق این تاریکی، نور در کار نیست. ولو خالی از ماده است ولی اطلاق مجرد بهش نمیشه، به خاطر اینکه نور نداره. پس هر دوشون معتقدن که ماده مجرد نیست، ولی مجرد به معنی فاقد الماده هست. ماده مجرد به معنی فاقد الماده هست، ولی مجرد نوری به تعبیر اشراقی، مجرد قائم به ذات به تعبیر مشائی نیست، لذا ماده عالم نیست. مجرد عالمه ولی ماده عالم نیست، چرا؟ چون اون قید دومو نداره. درسته فقدان ماده رو داره که یکی از شرایط علمه، اما نوری بودن رو یا قیام به نفس رو که شرط دیگر علمه نداره. صد را ظاهرن هر دو تعبیر رو قبول دارم، تعبیر مشهر قبول دارم، تعبیر اشراق رو. میگه ماده خالی باشه، خالی از ماده باشه، این مهم نیست، باید قائم به نفس یا نوری باشه، همونی که اینا میگن، تا بشه مجرد و عالم. و ماده هیچ کدوم از این دوتا رو نداره، نه قیام به نفس داره، نه نوریت رو داره، بنابراین عالم نیست. حتی صد را میگه معلوم هم نیست، حتی صدر معتقده که ماده معلوم هم نیست. صورت علمیه ای بعد از ماده بگیری تا اون صورت علمی بشه معلوم. خب پس توجه کردید، سه، چهار، پنج قسم، پنج قسم جوهر داریم، دوتاش مجرد هند که نفس و عقل، سه تاش هم مادی هند. البته اطلاق مادی بر ماده دیگه نمیشه حقیقت باشه، ماده رو باید بگیم ماده است، نه این مادی. اما صورت مادیه، جسم مادیه، یعنی منسوب به ماده، یعنی مرتبط به ماده. جسم مرتبط به ماده است، صورت مرتبط به ماده است، ماده دیگه مرتبط به ماده نیست، خودش ماده است. این دیگه دقتایی است که در تعبیر باید داشته باشیم. ما که فلسفه میخونیم باید عبارات رو دقیق بیاریم، تسامح نکنیم. حالا عرف گاهی تسامح میکنه، یک کسانی که در فلسفه تسلط ندارن گاهی تسامح میکنن، اما ما ها نباید تسامح کنیم. یعنی اونجا که مادی بگیم مادی، اونجا که ماده است بگیم ماده. حالا مرحوم سبزوار میخواد تقسیم کنه اینا رو، میگه که یک جوهری محل جوهر دیگر است، یعنی ماده. ماده جوهری است که محل است برای جوهر دیگر، یعنی صورت. این یه ماده، این یه جوهر. جوهر دیگر جوهری است حال فل جوهر، یعنی صورت. صورت جوهری است حال فل جوهر، یعنی حال فل ماده، که ماده جوهر. بعد صورتی که حال در جوهر دو قسمه، یکی صورت جسمیه، یکی صورت نوعیه. هر دو رو هم ما میگیم جوهر. صورت جسمیه اون صورتی است که ماده رو صاحب اندازه میکنه. ماده اندازه نداره، هیولا در حالی که صورت بهش داده نشه اندازه نداره، ولی صورت جسمیه اندازه میدهد به شی. صورت جسمی هم جسم درست میکنه. صورت نوعیه تعین میده به ماده. ماده بعد از این که با صورت جسمی متحد میشه، میشه جسم مطلق که نمیتوان بهش گفت جسم انسان، نمیتوان گفت جسم شجر، نمیشه گفت اسم حجر، نمیشه گفت اسم فرس، هیچ اسم جسمی رو روش نمیشه گذاشت. فقط باید بگیم جسم. البته نداریم همچین چیزی، فقط تو ذهن داریم. صورت نوعیه که میاد این ماده رو، این جسم رو تعین میده، این جسم رو تعین میده. جسمی که فقط ماده دارد و اندازه داره، حالا میشه معین، میشه صورت نوع. با گرفتن صورت نوعی انسان میشه انسان، با گرفتن صورت نوعی فرس میشه فرس. این صورت های نوعی تعین میدن به ماده یا به جسم. پس صورت جسمی به ماده اندازه میدهد، صورت نوعی به ماده تعین میدهد. این دو تا صورت هر دو حلول میکنن در ماده و ماده میشه محل اونها، اینا میشن حال، اینا هم جوهره. پس یک جوهر داریم که محل است برای جوهر دیگر، این میشه ماده. دو تا جوهر داریم که حالن در جوهر دیگر، اینا میشن صورت. چه صورت جسمیه، چه صورت ماده. نه، ماده بدون صورت تحصول نداره. وقتی صورت میگیره تحصول پیدا میکنه. خب اما یه جا مرکب من هماست، آنجا که حال محل باشد میشه جوهر، محل جوهر باشه میشه جوهر، حال در جوهر باشه بازم میشه جوهر، مرکب من الحال و المحل باشه که جسم بازم میشه جوهر. پس سه جور جوهر درست کردیم، یکی حال بود فل جوهر، یکی محل بود لل جوهر، یکی هم مرکب بود از حال و محل. نه ببینید، خب این یه سوالیست که قبلا جوابش داده شده. الان شما سوال کردید که ماده متحصل هست یا نیست، من جواب دادم متحصل نیست. شما نتیجه گرفتید اگه متحصل نیست و جوهر نیست، چون مرحوم سبزواری تعریف کرده جوهر رو به این که ماهیت متحصل است، در حالی که ماده متحصل نیست پس باید جوهر نباشه. من عرض کردم که متحصل در این تعریف جوهر غیر از اون متحصلی که در ذهن شماست. ماده متحصله، ماده ماهیت متحصل است، یعنی ماهیتی است که اگه بخوان تعریف کنی جنس و فصلش کامله. مثل جنس نیست، جنس ماهیت متحصلی نیست، ماهیت ناقص است. اما ماده نه، ماده جنس رو داره، فصل هم داره، همه چیش کامله. ماده متحصله، به لحاظ وجود متحصل نیست مگر اینکه صورت بگیره. اون وقتی که صورت میگیره میشه موجود. پس این تحصول ها خلط نشه با هم. مرحوم سبزوادی گفت جوهر ماهیت متحصل است، یعنی در ماهیت بودنش متحصله، یعنی ماهیتش ماهیت ناقصه نیست، ماهیت کامل است، ماهیتی است آماده وجود، یا ماهیتی است که حتی وجودم گرفته. ماده متحصله یعنی جنس و فصلش کامله، یه ماهیت کامله، ولی به لحاظ وجود نه متحصل نیست. پس اونی که من گفتم در جواب شما گفتم متحصل نیست، یعنی وجودن متحصل نیست. اینی که مرحوم سبزواری میگه جوهر ماهیت متحصل است، یعنی به لحاظ ماهیت متحصله. اینا فرق میکنن با هم خلط نشن. فجوهرون کان محل جوهره، جوهری داریم، یعنی یک قسم جوهری داریم که محل است برای جوهر. خب هیولا، این جوهری که محل است برای جوهری دیگر میشه هیولا. این شو قسم اول. قسم دوم، او جوهرون حل بهی، جوهریست که حلول کرده بهی یعنی فیه، جوهریست که حلول کرده در جوهر، که حال در جوهره. بهی یعنی فیه، زمیش هم برمیگرده به جوهر، لذا مرحوم سبزواری بهی رو به معنای فی جوهر میگیره. فهو من صبرین، خبر اضافه میکنه تو بفهمونه من بل بیانیه است. فهو یعنی اونی که حلول کرده، خب یعنی جوهری که حلول کرده، عبارت هست از صبر، عبارت هست از صبر. بعدم تفسیر میکنه صبر رو به دو تا، یکی جسمیه یکی نوعیه. بعدم میگه که پس صبر جمع منطقیه که شامل دو تا میشه، نه جمع ادبی که از سه به بالاست. این صبر جمع منطقیه، لذا فقط شامل دو تا میشه. من صبرین ای من از صورتین، صبر رو تفسیر میکنه به صورتین تا بفهمند این جمع در واقع جمع منطقیست و شامل دوتا میشه، یکی صورت جسمی یکی صورت نوعیه. بعدم خودش میفهمه فلجمع منطقیه. آیا من منو بیانیه گرفتم، آیا میشه من رو نشیه بگیریم؟ اینطور بگیم فهو و من صبره، یعنی این حال از بین صبره، از قبیل صبره. خب صبر اختصاص نداره به نوعی و جسمیه، صبر علمی هم صورت علمی هم ما داریم. پس یعنی از بین صبر، ما بعضی صبر داریم جوهره، صورت علمی دیگه جوهر نیست. صورت علمی بمان که صورت علمی هست کیف نفسانیه. حالا از بین صبری که داریم این دوتا صورت جوهره، میتونیم اینطوری معنا کنیم؟ نه، خود مرحوم سبزواری صبر مشتمل بر سه تا نگرفته، مشتمل بر دو تا گرفته. در حالی که اگه من نشیه باشه صبر میشه لاغر میشه سه تا. یعنی از بین صبر ما صبری داریم که جوهر باشد، یعنی از بین چندین صورت دو تا جوهره دیگه. این در این فرض با این معنا با این بیان دیگه صبر جمع منطقی نیست، جمع ادبیه. چون ایشون جمع منطقی گرفته معلوم میشه منش بیانیه است. این شد دو قسم، دو قسم جوهر، یکی محل یکی حال. و جوهرون، این قسم سومه، و جوهرون که لیس بذاک و بزا، جوهری که نه اینه نه اونه، لیس بذاک و بزا، یعنی نه زاکه است که محله، نه زاست که حاله. زاکه اشاره به دوره و زا اشاره به نزدیکه. چون محل رو قبلا ذکر کرد، حال رو بعدا ذکر کرد، محل میشه دور، حال میشه نزدیک، زاکه اشاره میشه به اون دوری که محل است و زا اشاره میشه به اون نزدیکی که حال است. ای جوهر لیس محلن لجوهرن ولا حالن فی جوهرن. خودشم ملاحظه کنید دقیق تفسیر کرده، اول گفته لیس محلن، دوم گفته ولا حالن. جوهرون لیس بذاکه و بزا، این جوهرون که لیس، جوهرون لیس بذاکه و بزا تنها شامل جسم نمیشه، نفسم همینطوره نه حال نه محل، عقلم همینطوره نه حال محل نه حال نه محل. بنابراین این جوهرونه که گفته این جوهرانی که میگه لیس بزا که و بزا، خودش مشتمل بر سه قسمه، هم مشتمل بر جسمه، هم نفس، هم عقلی. لذا پشتش قد میره این من هما، اگر از این حال و محل ترکیب شود میشود جسم، اگر از این دوتا ترکیب نشود میشود مفارق، یعنی نفس یا عقل. که ملاحظه کردید اون جوهران لیس بزا که و بزا، همین جمله تن واحد مشتمل بر سه تا جوهره. لذا ایشون سه تا جوهر از بین، از درون این جوهران لیس بزا که و بزا با در بیره، به این صورت در میره که این من هما ای من الجوهرین، که حال و محلن، هل حال و محل عطف بیانه برای جوهرینه، به تفسیر جوهرینه. اگر از این دوتا جوهر، یعنی از حال و محل، رکبا یعنی جوهر، جوهر اگر از این دو مرکب بشه، فهو و یعنی اون جوهر، جسمن اخذا، جسم اخذ میشه. و دونهو یعنی دون ترکیب، یا برگردونید بدون این جوهر. خود مرحوم سبزداری همین کار کرده، برگردونده به خود جوهر. این جوهری که محل و حال نیست و ترکیب دارد، دونه و دونه این
ترکیب ندارد،
نه اون جس ترکیب دارد، دونه و نه این دونه داره معنا میکنه، من دارم ضمیر دونه رو معنا میکنم، زمیر دونهو برمیگرده به اونی که حال و محل نیست ولی ترکیب دارد. دونهو یعنی غیر از اینی که ترکیب دارد، یعنی اونی که ترکیب ندارد، اونی که از حال و محل درست نشده ولی ترکیب هم ندارد، اون یا نفسه یا عقله. اون من دارم زمیر دونهو رو برمیگردونم، مرحوم سبزواری خود دونو داره معنا میکنه. لذا من وقتی زمیر رو برگردوندم گفتم اونی که مرکب هست. مرحوم سبزواری میگه دونهو یعنی میگه اونی که مرکب نیست، اونی که مرکب نیست تفسیر دونه، اونی که من گفتم مرجع ضمیره، این دوتا با هم منافات ندارن. ای جوهرون لیس محلن لجوهره ولا حالن فی جوهره، جوهری داریم که نه محل است، این دونه ها رو داره معنا میکنه، جوهری داریم که نه محل است برای جوهر دیگر، نه حال است در جوهری دیگر، و کانه بدون ترکیب من هما، مرکب از این دوتا هم نیست. این چنین جوهری فهو مفارقون، این جوهر جوهر مفارقه، مفارق یعنی مفارقه از ماده، یعنی مجرد. حالا بله
شما تو فاقد ماده فرمودید یا ماده رو مانوان جوز نداشته باشه یا مادر مولوان محل نداشته باشه، به این میگیم فقط ماده، در حالی که نفس درست مادر مولوان جز نداره ولی مادر مولوان محل داره،
به عنوان محل هم نداره.
چرا؟ به واسطه جسم، چون تعلق به جسم داره،
تعلق به عنوان متعلق داره نه به عنوان محل. نفس مادر به عنوان متعلق داره نه به عنوان محل. ولی اگه نفس خواهد ورود کنه در ماده که میشه صورت نوعیه، میشه جسمانی، نمیشه مجرد. نفس اینا مجرد میدونه، نمیتونه حلول کنه.
مشا فرمودی سالوان نفس رو مجرد میدونه، فقط عقل مجرد میدونه.
نفس رو همه مجرد میدونه، منتها مجرد در ذات، عقل مجرد در ذات و فعل، عقل مجرد است در ذاتش و در فعلش، یعنی کارم که میخواد بکنه احتیاج به ماده نداره، ذاتش هم احتیاج به ماده نداره، ولی نفس ذاتش احتیاج به ماده نداره، کار که میخواد بکنه احتیاج به ماده داره، کارو با ماده انجام میده ولی ذاتش ماده نمیخواد، تعلق به ماده داره و تصرف در ماده میکنه، ارتباط با ماده داره ولی ارتباطش رو تو حلولی نیست، ارتباط تصرفی است، ارتباط تعلقی است. نفسون ازا تعلق جسمن فهابا مفارقون، یعنی این چنین جوهری مفارقه که نه حال است، نه محل است، نه مراکم من هما، این چنین جوهری مفارقه. وقت این مفارق نفسون ازا تعلق به جسم و الا، یعنی اگه تعلق به جسم نداره عقلون، این مفارق دو قسمه، یا نفس یا عقل. نفس است ازا تعلق به جسمن، این تعلق جسم، این تعلق به جسمه، بارو حذف کردن و فعلو بدون واسطه به جسم تعلق دادن. این چنین ارتباطی رو میگن ایصال، که فعل بدون حرف جر وصل شده، باید با حرف جر وصل بشه، حرف جرش رو برداشتن بدون حرف جر وصل کردن، این کار رو میگن ایصال، یعنی وصل کردن فعل به معمولش بدون اینکه اون واسطه وصل رو آورده باشیم.
این مفارقه نفسون چیه؟
تا ما نقطه بودیم
شد از کلم مفارقه، حالا نقطه گوشه چه بهتر اگه ما حالا مال ما نقطه نزشته بعد بازم نزشته فهوا مفارقون، این مفارق است، یعنی این چنین جوهری، اینا رو من دو بار گفتم، این چنین جوهری که نه محل است نه حال است نه مرکب است، این جوهر میشه مفارق. وقت مفارق نفسون انکان کزا عقلون انکان کزا، یعنی وقتی میگه مفارقون بعد شروع میکنه به تقسیم، اون نفسون و بعدم عقلون، این دو قسمه برای مفارق. اول میگه فهوا مفارقون، بعد میگه این مفارق نفس است اگر چنین باشد، عقل است اگر چنان باشد.
چون بعد عقل هم این مفارق دیگه
دارم. بله
بعد عقل هم باز این مفارق دیگه
بله میرسیم بله اون میرسیم توضیح میکنم بله اون مفارق هم که بعد عقل تازه تو متنه، این الان تو شرحه بله در این حال توضیح میدم.
نفس که مراد فقط نفس انسانی که نیست، که ما نفس نباتی و نفس حیوانی را باید لحاظ کنیم، درست فهمیدید؟ نفس مجرد اون نفس انسانی هم اونم تو بلاز ذات، ولی نفس حیوانی و نفس
مراد از نفس اینجا نفس ناطق است،
انسانی هم.
نفس انسانی
بود. نفس
البته نفس نباتی و حیوانی رو هم صدر و مجرد میدونه، ولی مشا نفس رو جزء جواهر قرار میدند، اون نفس نباتی و نفس حیوانی رو صورت نوعیه میگیرند، داخل میشه در اون قسم قبلی، صورت نوعیه میگیرند. صدر رو هم در بعضی جا اینا رو صورت نوعیه میگیره، در بحث معاد مراجعه کنید، در بحث معاد اینا رو صورت نوعی میگیره، بحثش نیست که من توضیح بدم، شاید برسیم به بحث معاد انشالله بیان کنم که اینا رو صورت نوعی میگیره. نفسی که در اینجا مطرحه نفس ناطقه است، نه نفس حیوانی و نباتی که اونو داخل در صورت نوعی قرار میدن، داخل در نفس قرارش نمیدن. نفس در اینجا نفس ناطق است و مجرد است، منتها مجرد در ذات نه در فعل. بله
تعلقو
مثلا اینجا باید بخونیم، الان اینو توضیح میدم. نفس ازا تعلق و ازا تعلق و جسمن
مزاره.
بله ایشون میگه مزاره، اگه مزاره تای اولش حذف شده ازا تعلق و ازا تعلق و به جسمن بوده، بارو برداشتیم ایصال درست کردیم، تارم به خاطر تخفیف انداختیم.
برای ما منصوبش
کرده تعلقه نوشته مازی گرفته، مازی گرفته، مازی هم باشه فکر میکنم ببین نداره دیگه، مرحوم سبزوان به سیغه مزاره بخون. بله بعدم تو پاوران تو حاشیه گفته که اصلش تعلقه بوده،
بعد از ازا اومده مزاره.
بله یعنی اگه ماضی هم باشه از ذره معنی مزاره میشه، زرز میکنم ماضی هم باشه اب نداره، ولی خود ایشون مزاره گرفته، وقتی مزاره گرفته تتعلق میشه. و الا یعنی و این لم یه تعلق بل جسم، اینجا دقت کنید، اینجا الا رو الا استثنا نیست، الا قیاس، الا شرط و جواب شرطه، و الا یعنی و این لم یتعلق بالجسم، در اینجا هم لم یتعلق رو گفته ماضی نیورده، بلکه یا رو آورده، هم اون بای بالجسم رو ذکر کرده. اگر تعلق نگیرد به جسم فهو عقلون، فهو عقلون، اگر تعلق به جسم نگیره عقل میشه، اضافه نکنید فهو عقل المفارق، به اضافه نخونید فهو عقلون با تنوین. بعد داره المفارق، المفارقشون دو جور معنی میکنه، یکی اینکه صفت باشه برای عقل، نه مضافون الی، مضافون نگیرید، اونو عقلون بخونید که اضافه نشه، المفارق رو صفت بگیرید. این یه فرض، یه احتماله. میگیم خب المفارق اگه صفت باشه عقلون نکره است، المفارق معرفه است، صفت و موصوف در تعریف و تنکیر باید با هم مطابقت کنن. این که چون مطابقت نکرده میگه که از صفتیت قطعش کردیم، از نظر معنا صفت، از نظر ادبی و لفظ صفت نیست. مرفوعون علالقت، علالقت من النعتیت، مرفوع بخون منتها قطعش کن از نعتیت، نعت نگیر، ولی اگه نعت بگیری نمیشه که نعت معرفه باشه منعوت نکرده باشه. کما فی قولی تعالی ویل لکل همزه نمزه الذی جمع مالا وعدده، همزه لمزه هر دوشون موصوفند، الذی جمع مالا وعدده صفته، باز اینجا همین اشکال هست، الذی نکرده نیست معرفه هست، الذی موصوله، موصوله که از معرفه هاست، در حالی که موصوف یعنی همزه و لمزه هر دو نکردن. اینجا هم گفته میشه قطع صفتیت. البته مفسرین اینجا چند تا احتمال میدن. یکی احتمال این که خبر باشه، الذی خبر باشه برای مبتدا محذوف، هو الذی جمع اعمالا و عدده. یکی این که مفعول باشه برای عنی مقدر، اعنی الذی جمع اعمالا و عدده. یکم که بدل باشه برای همزه و لمزه. اگر مبتدا، اگر خبر باشه برای مبتدا در محل رفع، اگر مفعول عنی باشه در محل نصب، اگر بدل باشه در محل جر. ولی این که در محل جر باشه و صفت باشه نگفته، چون اگر صفت باشه باید مطابقت کنه صفت موصوف در تنکیر و تعریف، اینجا مطابقت نکرده، پس صفتیت نباید باشه. مرحوم سبزه باریم که قطع از صفتیت شده. قطع از صفتیت شده این چی؟ یعنی یا مرفوع است به تقدیر مبتدای محذوف، یا منصوب است به تقدیر عنی محذوف، قطع از صفتیت شده. در مانان فهم همینطوره، المفارق صفت از نظر معنا صفت برای عقل، ولی قطع از صفتیت شده دیگه صفت نیست.
مشکلش اینه که دیگه نفس رو مفارق نمیکنه، یعنی لفظ چیزی نیست که نفس رو مفارق نمیکنه، مفارق یا نفس یا عقل دیگه. اگه صفت برای
عقل واجب نیست، واجب نیست بگه نفس مفارقه. همین اندازه که گفت ماده نیست، حال فعل ماده نیست، جسم نیست، نشون داد که مفارقه. ولی تصریح نکرده، تصریح هم واجب نیست بکنه. ایشون میگه جوهر نفس است، حالا نفس مجرد یا مادیه، بعدا در جای خودش باید بحث بشه. الان جوهریتش میخواد فقط بیان کنه، جوهریتش هم بیان کرده، حالا مفارقتش از ماده رو یعنی تجددش رو بیان نکرده نکنه، مگه باید همه چیز نفس اینجا بگه؟ اینجا فقط جوهریتش گفته، بقیه‌اشو نگفته. عقلو گفته، حالا دلش خواسته عقلو بگه نفسو نگه، ایرادی نداره. چون ببینید اون چه واجبه اینه که بیان کند، نفس جوهر، عقلم جوهر، اینو بیان کرد. اما این که نفس با عقل چه فرقی دارد، اون نفس چیه، خصوصیتش چیه، عقل خصوصیتش چیه، لزومی نداره بگه. در مورد عقل یه چیز رو گفته، یه اضافه رو کرده که لازم نبوده، در مورد نفس نکرد. تا اینجا یه توجیه بود برای المفارق، که المفارق رو مربوط کردیم به عقله. ممکنه المفارق رو مربوط کنید به دونهو، عبارت اینطوری میشه، گفتیم قبلا و دونهو المفارق، دونهو المفارق یعنی اونی که نه محل است، نه حال است، نه مرکب، دونهو دونه این میشود مفارق، دونهو المفارق که یا نفس ازا تعلقو یا اینکه و الا عقل، همون مفارقی که ایشون قبل از نفسون ذکر کرد که تو شهر آورد، همون همین نیست که در متن آورده. دونه المفارق، دونه المفارق یعنی غیر از این ستا که گفتیم، غیر از این جوهری که نه حال بود نه محل بود نه مرکب بود، غیر از این میشه مفارق. دقیقا مفارق هم دو قسمه، نفسان ازا تعلق این یک قسم و الا عقل این قسمه. اینجور هم میشه معنا کنید که مفارق اصلا صفت عقل نگیرید، متصلش کنید به دونه هم، منتها چون شعر بوده ناچار خود مرحوم سبزواری عبادتش آخرشه. و یمکن ان یتعلق این المفارق به کلمه دونه، دونه او یتعلق به دونه او یعنی تعلق گرفته به کلمه دونه. معنا این میشه و دونه او ها بالمفارق. ضمیر دونه او رو من هی برگردوندم به اونی که نه محل است نه ماده است نه مرکب. خب این خوب بود اما یه خود طول دادن مطلب بود. ضمیر برمیگرده به مرکب تنها. چرا؟ چون اینطور که ایشون وارد شد گفت اولی محل، دومی حال، سومی اونی که نه حال نه محل، نه حال نه محل. و اینو گفت هم حال رفت کنار هم محل رفت کنار. و خب اومد گفت اینی که نه حال است نه محل یا مرکب است یا دونه او، یعنی یا مرکب نیست دیگه. لازم نیست ضمیر دونه او رو به حسه برگردونید، فقط برگردونید به اینکه مرکب نیست. چون خودش وقتی وارد بحث مرکب شد محل و حال رو نفی کرد، گفت کنار بریم، محل بره کنار، حال هم بره کنار، میمونه مرکب یا غیر مرکب. اونی که مرکب است من حال بل محل جسمه، اونم که مرکب نیست مفرد.
شما بیشتر
اشکال میکنید؟ من
اشکال نمیکنم.
نه ایشون هسته جوهران، جوهران جوهر آخر رو میخواد بگه، جسم رو داره میگه جوهران که لیس محلن لجوهر ولا حالن به جوهر و کانه بدون ترکیب و کانه با ترکیب، کانه با ترکیب.
زمیر دونه رو برنه میگرده، مضمون دونه رو داره،
اون دونه رو داره بیان میکنه. ولی مرمون سبزوی دونه رو داره میگه، زمیر رو برنه میگرده، زمیر برنه میگرده به دونه رو، یعنی دونه جسم. دونه جسم وقت دونه جسم چی میشه؟ اونی که نه حال است نه محل است نه مرکب، اون میشه دونه جسم. که دونه جسم وقتی تفسیر میشه سه چیز توش نفی میشه، محل بودن، حال بودن، مرکب بودن. ولی ضمیر دونه ها بنگه دو مرکب تنها، یعنی اونی که نه حال است نه محل، دونه ها و مرکب هم نیست، اون مفارق است.
غیر مرکب یا غیر جسم؟
بله غیر مرکب یا غیر جسم فرق نمی کنه. خب
خوب المفارق
خوب
نیاز نیست،
یعنی شاید اشکال میشه چی؟
بین خبر مقدم و مبتدا و
مؤخر نوازمیر فصل بیاریم. ایشون جواب قرار داد کدام رو دارید؟
نه همین خط آخر و دونه هو خوب المفارق.
دونه هو خوب المفارق
خوب برای چی مانده است؟
ضمیر فصل یه بی نداره.
فصل چی؟ اشتباهی نمیشه خواهد
بین مبتدای آخر. یعنی دونه هو و المفرد اشکال ظاهرا نداره. حالا از ادبی ممکنه بگید احتیاج بهش نبود.
نه که احتیاج نیست، یه خورده رهزنی هم داره.
دونه هو المفرد یا دونه هو و المفرد، البته اگه هو هم نبود مطلب فهمیده میشد. خب سمن لاقسامهی مباحث طویلت الزیل. این پنج تا قسم برای جوهر بود. این اقسام مباحث فراوان دارن، منتها ایشون میگه من در اینجا مباحثشو نمیارم، پخش میکنم این اقسامو در جاهای مختلف کتاب و در هر جا در مورد قسمی بحث میکنم. در یه جا درباره ماده حرف میزنم، یه جا درباره صورت، یه جا درباره جسم، درباره نفس، درباره عقل، یعنی جاهای مختلف پخش میکنم. ان لاقسامه، یعنی لاقسام جوهر، مباحث طویلت الذیل، مباحثی داریم که خیلی طولانی هست. عقدنا لاکثرها فراید علاهده، ما برای اکثر این مباحث فراید جدا گذاشتیم. این بعد از علاهده کتاب ما که ویرگول و نقطه نداره، کتاب شما شاید داشته باشه، بعد از علاهده یه ویرگول میخواد یا یه ویرگول نقطه میخواد. کلمه علاهده تموم میشه. لقد ناز اکثرها فرائد علاهده تموم شد. بعد میگه للعقل فل الهیات للواقی فل طبیعیات. منعقد کردیم برای عقل مبحثی رو درک کرد در بخش الهیات، و منعقد کردیم برای باقی یعنی پنجتا دیگر مباحث رو در طبیعیات. پس پخششون کردیم دیگه، اینجا احتیاج به ذکر نیست. چهار تا رو تو طبیعیات بحث کردیم، یکی رو تو الهیات بحث کردیم، دیگه بحث از بحث در اینجا بی‌نیاز شدیم. خب از ثانیه، یعنی فریده ثانیه، بمونه برای جلسه بعدی شد.